الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین و له الحمد. خب یه نکته توضیح بدم قبل از اینکه ادامه بحث رو بدیم. این بحثا دیگه چون قبلا هم گفتیم حالا یه تطبیق میشه تکرار میشه، اونم اینه که هر وقت یه روایتی اومد چند تا احتمال در این روایت دادن، خوب دقت کنید ما کدامی که از این احتمالات رو میتوانیم بپذیریم. یه راه داره که یک کدوم از این روایت‌ها استظهار کنیم، از این احتمالات مختلفی که در روایت داده استظهار بکنیم، بگیم آقا ظاهری روایت این احتماله، پس این احتمال مورد قبول ماست. یه روش دیگه هم ما داریم که خیلی وقتا از این روش برای رد احتمالات دیگران به کار میبریم، اینه که اگر کسی آمد در یه روایت یه احتمالی داد، بعد ما گفتیم آقا مخصوصا تو مواردی که کیفیت جعل رو و کیفیت عالم واقع رو میخواد بیان بکنه، درست شد؟ که در واقع خیلی وقتا تو کیفیت ثبوت عالم واقع اینجوری نیست که از روایت بشه دقیقا استظهارش کرد، خیلی قرص و محکم گفت. اگه کسی گفت مثلا مثل تحلیلایی که ما تو خیلی از موارد اصولی میکنیم، مثلا تحلیل میکنیم که آقا واجب تخییری ظهورش چیه، یکی باید میگه واجب تخییری، حالا خواهیم رسید بهش، میگه آقا واجب تخییری یعنی اینکه شارع متعال آمده حکم رو برده روی جامعه که چند تا عدل داره، درست شد؟ یکی میاد میگه حکم رو برده روی احد الافراد علی البدل. اگه تو عالم ثبوت برای یه مسئله فقط یه احتمال ثبوتی مطابق وجود داشت، ما این روایت رو حمله بر همون احتمال ثبوتی میکنیم. این یک نکته کبرویه، فقط یه احتمال ثبوتی بیشتر وجود نداره، درست شد؟ یا اگر چند احتمال ثبوتی داره که شما یکی یکی اینا رو رد کردید، تو واجب تأخیری 6 احتمال ثبوتی وجود داره. محقق اصفهانی میاد تک تک احتمالات ثبوتی رو اشکال میکنه، میگه واجب تأخیری هیچ کدام از این 6 احتمال ثبوتی رو نمیتونیم تحلیل بکنیم. یه واجب تأخیری تو روایت داریم، میخوام ببینیم کیفیت جعلش تو عالم ثبوت چیه. 6 احتمال میگن، به هر 6 تاش اشکال میکنه، میگه خب اصلا واجب تأخیری چیه؟ میگه اصلا واجب تأخیری یه نحوه وجوبیه غیر از وجوبی که ما حالا تصور میکردیم، وجوب مع جواز ترک الا بدله، نحوه اصلا وجوب مستقل. میگه خب آقا این وجوب از کجا آمده؟ این با وجوبه؟ میگه نه، اون وجوبی که تا حالا تصویر میکردیم اصلا جمع نمیشه با تأخیری بودن، وجوب حتما باید غیر تأخیری باشه، این اصلا یه ماهیت مستقله. خب اینا از کجا آمد؟ اینا از کیفیت و از عدم امکان هرکس احتمالات آمد. شما وقتی برای یه فرضی 4 تا احتمال یا 5 تا احتمال میدن، چه احتمالات اثباتی چه احتمالات ثبوتی، یه راهیه که بقیه احتمالات رو شما چیکار بکنی؟ یکی مستحیلش بکنی. وقتی بقیه احتمالات رو مستحیل کردی، یه احتمال فقط باقی مون، ولی اون یک احتمال نتونی اثبات استظهار بکنی، ولی قطعا اینکه همه احتمال مونده دیگه، باید حمله بر روی احتمالش کنی. این روشه. یه روش هم اینه که اگر یه جایی استظهارم شما از دلیل نمیتونی بکنی، اینه که یه احتمال ثبوتی حد اقلی درست کنی، یه احتمال ثبوتی درست کنی که نسبت به اونها حد اقلیه، یعنی معونه زائده نمیخواد. خب قدر متعقل اینه که ای که معونه زائده نمیخواد، این احتمال هست. ای که چی؟ چند تا حالت تو عالم ثبوت درست میشه، چند تا احتمال وجود داره، یه حالتش حالت حد اقلیه، درست شد؟ مثلا دارم میگم تو همین 4 احتمال خودمون کدوم ها حد اقلیان؟ احتمال 3 و احتمال 4 احتمال حد اقلیه، اینا دیگه نکته خاصی نداره، مولا فقط وعده به ثواب داده یا ارشاد به حکم عقل کرده، اینا معمونه زائده نمیخواد، خب ارشاد به حکم عقل کرده. ولی که شما بگی خداوند متعال جعل حجیت کرده، جعل یک امر زائده، بخوای بگی خداوند متعال جعل استحباب واقعی ثانوی کرده، این باز یک نکته علاوه حتی نسبت به جعل حکم ظاهریه، یه معمونه زائده میطلبه. برای که شما اگر ظاهر دلیل حالت اول یا دوم بود، تونستی استظهار میکردی از لسان دلیل، خب اول یا دومی ثابت میشد، ولی وقتی دلیل ظاهرش اول یا دومی نیست و در عالم ثبوت هم حالت سومی و چهارمی معونه کمتری دارن، دیگه وجهی نداره که شما بگید آقا خب هر 4 تا احتمال که ممکنه، شما چرا احتمال سوم رو گرفتید؟ ما احتمال سوم و چهارم گرفتیم از بابی که اقل و معونتنه، ولی که نتونستیم استظهار هم بکنیم، به خاطر اینکه ای که بخوایم بگیم که داره جعل جدید رو میکنه، یه معونه زائده میخواد، شما باید اثبات کنی معونه زائده رو، و لسان دلیل نمیتواند معونه زائده رو اثبات کنه. بفرمایید. خب چرا نیاز به دلیل دارن؟
بخاطر اینکه
معونه زائده میطلبن.
نه درسته، اصل معونه زائده که باعث کنار گذاشتن
اینا نیست. نه نشد.
که معونه زائده نیاز به دلیل داره واسه کنار گذاشتن.
نه نیاز به دلیل داره یعنی چی؟
نه ببینید، چون اگر شما اصل معونه زائده رو مورد اشکال بگیرید، معونه زائده نسبت به نسبت به ما در واقع معنا داره.
نگرفتید؟ نه، معونه زائده ای که بخواد دلیل رو اثبات کنه تو عالم ثبوت هم معونه. ای که میگه معونه زائده منظور نیست که خدا متعال آمده چی شده آقا امروز رفتم 500 تا جعل کردم خسته شدم. نه، مراد اون که نیستش که. نه، معونه زائده یعنی که یه فعلیه در عالم واقع. او که حرف ما یکیه نداره. نه دلیل همه اصلا بس همیه دیگه. آره من ثبوتو دارم فرض میکنم دیگه. من میگم فرق نمیکنه، منم همین هستم، حرف منم همین بود. من میگفتم تو عالم اثبات اون چیزی که معونه زائده رو باید بتونیم اثباتش کنیم. این نکته معونه زائده دلیل نداره بشه اثباتش کنیم. نکته این نکته که با ایشون گفتم الان مناقشه بود، میخواستم میگم مراد از معونه زائده لازم نیست حتما یک کار خیلی سخت باشه. معونه زائده همین که یه فعلی داشته باشه، خب اصل بر عدم میشه. ولی در اینکه شما میگی اینجا باید دلیل خاصه باشه، بله همین دیگه، دلیل مکفی نیست دیگه. دلیل رو هم بر حد اقلش میکنیم. همین نکته توضیحی که از حالا تو بحث زیاد با این روش‌های مختلف، اینا همه روش‌هایی که البته نه این تنها روش، روش‌های متعددی وجود داره. شما می‌بینید یه بار شروع می‌کنن یه جایی می‌نیسن، آقا شروع می‌کنن یه احتمال دیگه درست می‌کنن، یه جای دیگه شروع می‌کنن احتمال‌های دیگه رو می‌زنن. این تفاوت. هر کسی که یک دلیل اثباتی درست می‌کنه، یه احتمال ثبوتی دیگه درست کنی که قابل تصویر باشه، خب دیگه اذا جاء الاحتمال بطل استدلال، منحصر نمی‌شه در روش او. حالا اینکه کدام یکی رو مقدم بکنیم، وقتی دلیل استظهار نداره نمی‌تونه اون چیزی که معونه زائده رو اثبات کنه، به حداقلش تمسک می‌کنیم. البته اگه خود دلیل ظاهری داشته باشه حمله بر این فرضش می‌کنیم، اگه ظهور داشته باشه حمله بر این فرض می‌کنیم. ولی ظهوریش نداره. میگه من بلغه عنی ثواب، هر کس که یک ثوابی بهش از طرف من برسه، خب من همون ثواب رو بهش میدم. این میسازد که جعل استحباب شده باشد، نه کنید منافاتی نداره، میسازد که جعل استحباب شده باشد، میسازد که خبر رو میخواد جعل حجت کنه. ولی این لسان ظهور نداره که داره این کار رو میکنه. این ظهورش در یه که داره میگه آقا خب این کار خوبیه، برید انجام بدید دیگه، منم همون مقدار پاداش بهتون میدم، یه وعده مولوی هم توش هست. بفرمایید. باید صرف بلوغ عن النبی برای صدق بکنی، یعنی باید احتمال بدیم در کتاب روایات آمده، کتاب روایات آمده باشه، حتی نه پیرزنی هم اگه بگه حاج آقا، نگه خودش پیرزن چون بلوغ عن النبی نداره، ولی نه خب اصلا اونجا بلوغ از نبی نقل نمی کنه. مثلا پیرزن میاد میگه که مثلا من پیغمبر دیدم، یه پیرزن چی میگه؟ خب که مشخصه که نیست. ولی اگه بدونیم حالا همه پیرزن مادر بزرگ مجتهده شماست که تمام بهار الانوار هم از اول تا آخر حفظم هست، درست شد؟ یا تمام اصول کافر هم حفظه، بعد همه پیرزن بیاد به شما بگه پیغمبر اینجوری گفتن، عمل نمی کنی؟ نه، صدق بلوغ عن النبی باید باشه. بلوغ عن النبی عرفن این رو بلوغ عن النبی حساب کنن. باید با شرایط و خصوصیاتش نگاه بکنی. اگر همونجا هم احتمال بلوغ عن النبی شما بگی ولی کذاب، همه روایتش که مجهول نیستش که. یه آدم کذابی که یه کتاب نوشته که از اول نشیده که 4000 تا روایت جعل کنه، که 2000 تا روایت نقل کرده، 2000 تا واسه جعل کرده که، درسته؟ لعن الله مغیره ابن سعید دست صفی کتب اصحاب ابی، نه که برای اصحاب ابی کتاب مینویسه از اول تا آخر، دست صفی کتب اصحاب ابی یه برگ اضافه می‌کرد دیگه. پس اینجوری نیست که اون آدم کذاب همه روایتاش، نه، آدم کذاب میشه آدم ضعیف. همون که میگن کذاب غالب، این آدم ضعیفیه، یعنی روایتش ممکنه بعد از جعلی باشه، ممکنه بعد از درست باشه. نه خب که اون روایاتی که میدونیم جعلیه،
میخوام بگیم که اگر صدقی گفت از راه درستش رسید، ولی واقعا پیامبر نگفت اونها رو ما درستش
کنیم، اینکه تحمیل بر روایت. حالا ما که نمیفهمیم، ما میگه ولو لم اقول هو، من بلغه هو صرف بلوغه، و الله میگه من بلغه هو انسقتن، نه تالیفات مقید نیست. ما میگیم هر جایی که عرفاً صدق بلوغ عن النبی باشه، نگه مادر بزرگ شما بگه من خواب دیدم پیغمبر همچیزی رو فرمودن، او حجت نیست، بلوغ عن النبی نیست، بلوغ عن خواب نبیه. ولی هر جایی که احتمال بلوغ عن النبی باشه دیگه، روایت داره نقل میکنه شما، ولی اون ضعیفه. لذا ما اگر سند منقطع باشه توی سند داره ما، ممکنه حجت ندونیم، یعنی باید سند متصل باشه. اگه یه روایت توی کتاب اومده هیچ سندی نداره، ممکن اینجا بلوغ عن النبی صدق نکنه. ولی حالا یه آدمی نقل کرده آدم ضعیفه. معیار صدق بلوغ عن النبیه، من بلغه عنی، باید بلوغ عن النبی صدق بکنه دیگه. اینکه کجاها صدق میکنه این بحثای عرفی و خارجیه دیگه، ولی که شما میگید حتما باید از ثقه باشه، نه اینجوری نیست. یا آدم ضعیفی هم نقل کرده صدق میکنه که از پیغمبر به من رسیده، بله خب رسیده، صدق میکنه. پیغمبر خودشون موضوع روایت خودشون رو میخواستن درست کنن، میگن من بلغه عنی ثقتون، یا من ثقتن، من بلغه عنی من ثقتن ثوابا. چرا جون نفهمیدن؟ فهمیدن من صدق میکنه. چرا دیگه بلوغ یکی که بلوغ، مگر بلوغ یعنی رسیدن، رسیدن 100 درصدی داریم، 70 درصدی داریم، 50 درصدی داریم، 30 درصدی داریم، غیر از یه بلوغ ثقه، بلوغ واقعیه، بلوغ کامله. بلوغ کامل قطعه، وقتی ثقه به شما میگه بلوغ واقعی صدق میکنه، نه بس بین بلوغ واقعی که نیست، بین 75 چه فرقی میکنه؟ نه که گفته این از کجا در آورده، بعد اینو میگفته، گفته از کجایی که اگر عرض میخوام، اگر عرف اطمینان میکنه که حجته، اگر که در موارد حجته که مردم میرن عمل میکنن، اگر مردم میرن عمل میکنن که خب بالاخره دایی نداره پیغمبر این وعده رو بده. چرا؟ چون این چه تأثیری داره؟ چه تأثیری برای مردم داره؟ نه ایش، نه شرایط، نه ایش حرف کجا؟ یعنی این روایت میگه عمل ریایی هم ثواب داره؟ چه حرفی؟ نه چشی میدونی؟ یعنی پیغمبر دارم میگم برین هر جو دلتون خواست، میگه بابا فعمل از بزالک از ثواب، یعنی این همو عمل کنه، مستحب رسیده، بلوغ عمل مستحب شده، من رفتم با شرایط عمل مستحبی رو انجام دادم، با شرایط مستحبی عمل انجام دادم، بعدم فهمیدم نرسیده. اگه پیغمبر میخوان و اون و توجه داشته باشید ها، نگید که آقا پیغمبر دارین کار انجام میدن که مردم رو تشویق کنن به مجموعه همین مستحباتی که ثقات رسیده، چون فرضی که حجت هم هست، خود او ثوابی که تو روایت رسیده آدم رو تحریک میکنه بر عمل رو انجام بده، چون اگه آدم استقه بیاد به یک آدم برایش حجت داره دیگه، خود همون میزان ثوابی که در روایت آمده همون آدم رو تشویق میکنه. پیغمبر میخوان با این روایت اون مواردی هم که نگفتن و احتمال نگفتن درش معتدون به هاست، یعنی همین ضعیف ها رو ما رو تشویق بکنن. نه نه دیگه، تو چیز معذریت معنی نداره دیگه، تو مستحبات که معذریت نیست. خب تو مصاحبات هم انقیاد هست، درست تو مصاحبات هم انقیاد هست، یه مصلحتی از باب انقیاد بعد میدن، میدونی که هست که پیغمبر بیاد بگه همون مقدارشو دقیقا میدن. خب ما که میدونیم که آقا هر عمل مصاحب ولی رجاعن شما عمل رو انجام میده یه پاداش گیرت میاد، پاداش عمل ممکنه گیره نه، ولی پاداش انقیاد میاد. پیغمبر ایر آمدن ای همه گفتن، فقط خواستن تتمیم پاداش کنن تو موارد انقیاد همون یه مقدار رو، ولی همه رو میخوام بگن، او هم تو مواردی که به طور متعارف وقتی مستحب از خبر ثقه با آدم رسیده میریم بر اساسش اطمینان میکنیم، ما میگیم همینا هست. چند درصد از مستحبات شما به خبر قطعی رسیده؟ این همه مستحبات رو عمل میکنید که شبهه داشتید که این عمل ثوابش هست ثوابش نیست، چیزی گیرم میاد گیرم نمیاد، آدم از با مستحبات همه رو میره انجام میده. پیغمبر میخوان یه تشویق ترغیب زائدی برای اعمال مستحب کنن. در هر صورت اینکه شما میخواهید بگید باید قرینه قطعیه بشه تا روایت تخصیص بزنه، یعنی یه چیزی باید بشه که انصراف برای روایت درست بکنه. و نمیدونم تا حالا کسی رو گفتی یا نه، مشهور نظرشون اینه که صرف من بلاغ یعنی چی نشده اصلا ربا حضرت به حجیت خبر ثقه کار نشده، اصلا حجیت خبر ثقه نیست. من بلاغ عنوان اطلاق داره، میگه من بلاغ دیگه، اصلا این روایت تصریح یا جز حجیت نکنید سیره، یه موقع من میکنند از حجیت خبر ثقه، یه موقعی نه مستقلا داره یه عنوان ثانوی میده، یه عنوان مستقل عنوان من بلغه دیگه، از هر طریقی برسه دیگه اطلاق داره، هیچ تغییر نده، این ربطی به نمیخواد حجیت سیره و قلال در خبر ثقه عمل کنه، اینجا میخواد بگه هر جو عنوان بلوغ محقق شد از هر طریقی محقق شد، رد از سیره و قلال نمیکنه یا توسعه در حجیت سیره و قلال نمیده، اوغلا خبر ثقه رو حجت میدونن، ولی اینجا میخواد من بلغ رو اطلاع قرار بده برای وعده مولوی به پاداش. خب وعده مولوی به پاداش قرار داره، چه اشکال داره؟ اطلاق هم داره، من بلغه عنی ثوابا، من برای چیکار میکنم؟ پاداش میدم. اگر جعل استحباب واقعی بود که موضوع عنوان ثانوی بود بازم حجیت نبود دیگه. شعر متعال میگه من بلغه عنی ثوابا، به هر کسی که ثوابی رسید. خب ایشون ماحصل بحث در بحث قاعده تسامح در ادله سنن. قاعده تسامح فی ادله سنن. ذکرنا ان خبر غیر ثقه اذا لم تكن هناك امارات على صدقه، اگه یه خبر غیر ثقه امارات بر صدقش نداشته باشین، فهو ليس بحجت. ولكن قد يستثنى من ذلك، بعضی آمدن استثناء کردن الاخبار الداله على المستحبات را، گفتن اخبار داله بر مستحبات ولو اینکه خبر غیر ثقه هم باشه حجته، او على مطلق الاوامر و النواهی غیر الالزامی. البته مراد از ثوابی که در روایات آمده همونجور که میگیم فقط مستحبات نیست، هم امر غیر الزامی یعنی مکروهات رو هم شامل میشه. گفتن که هر کسی کار رو انجام بده این فرقی نمیکنه که خبر ثقه باشه یا خبر غیر ثقه باشه. فیقال به انها حجتون فی اثبات الاستحباب اول کراهه مالم یقلم به بطلان مفادها. تا علم نداریم که این روایت مجعوله یا اطمینان نداریم که این روایت مجعوله و مفادش باطله، باید بریم بر اساسش عمل کنیم و حجتم هست. و یسند و فی ذلک الی روایات فی حس صحیحه و غیرها، در این روایت هم صحیحه هست هم غیر صحیحه هست. دلت علی ان من بلغه عن النبی ثوابون، کسی که از پیغمبر بهش ثوابی برسه، علی عملین برای ثواب برای یک عملی برسه، پاداش برای یک عملی برسه، فعمله بره مطابق او عمل هم عمل بکنه، کان له مثل ذالک ثواب، مثل ثواب براش میرسه. و ان کان النبی لم یقله، و اگرچه حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم این مطلب رو نفرموده باشند. به دعوا ان هذه الروایات تجعل الحجیه لمطلق البلود فی موارد المستحبات، ادعاش اینه که این روایات در مقام جعل حجیت برای مطلق بلوغ است در موارد مستحبات، یعنی که فرق نمیکنه بلوغ عن ثقه باشه بلوغ عن غیر ثقه باشه. و من اجل هذا یعبر عن ذلک به تسامح فی ادله سنن، اسمشو میذارن تسامح در ادله سنن، یعنی این روایات میخوان بگن در دلیل سنت لازم نیست مثلا دنبال خبر ثقه باشید. خب و تحقیق ان هذه الروایات فیها بدون. خب یه نکته رو همینجا فقط اشاره کنم، این نکته بد نیست نکنید. حالا نمیخوام بگم این متاسفانه ای که من دارم میگم، نمیخوام حالا حتما بار معنایی داشته باشه، چون حالا یه بحثی مفصل برای جلسه براتون باز کنم، اصلا بحث اهمیت آداب رو در شریعت اسلامی، شاید نمیدونم سر هر کلاس من غالبا همه دوره ها یه ساعت یا دو ساعتی بحث اهمیت آداب رو مطرح میکنم که شعاره. حالا نکتهش هم خلاصه حرفم هم اینه که توی جامعه ما متاسفانه او علت هم داره، علتش هم شیوه نگارش فقها هاست، مستحبات و آداب تبدیل شده اند به واجبات یعنی به تعبیر دیگه احکام درجه دو. در صورت من میگم آقا باید توجه داشته باشیم اینا احکام درجه یک غیر الزامی هستن. یه اهمیتش نمونهش هم اینه که شاید ما جایی نداشته باشیم در روایات که ائمه علیهم السلام بیان اصلا در مقام تعلیم واجبات و مستحبات رو از هم دیگه جدا کنن، همین شیوه که فقها دارن همیشه اینها رو در ضمن واجبات به مردم تعلیم میدادن. حالا این بحث سر جای خودش مفصل. نکته که میخوام اشاره کنم اینه که این بازتاب خوبی حتی در مباحث کتب فتوایی ما هم نداره. شما یک کتابی که به مستحبات و آداب زیاد پرداخته مثل عروه الوثقی رو نگاه کنید که توی زمینه واقعا بی‌نظیره. ما کتاب فتوایی مثل عروه نداریم. خدا من جزو کساییم که میگم طلبه ها برای متن احکامه بعد عروه بخونن، منتخب و چه میدونم اینا رو شدم قبول ندارم، میگم طلبه یک دوره بعد عروه رو ببینه از اول تا آخر با حواشی، آره که حداقل یه بار عناوین. بعد شما نگاه میکنید توی ابواب مستحبات که میرسه آقایون غالبا حواشی نمیزنن، یعنی نمیان مستحبات رو حاشیه بزنن، فقط واجبات رو حاشیه میزنن، عموما تو ابواب مستحبات حاشیه نمیزنن. خوب دقت کنید که به لحاظ روشی این کار درستی نیست، حداقل برای خودمون. علتش هم اینه که همیشه مشکل ما در ابواب به تعبیر دیگه مستحبات و اخبار من بلغ سند رو درست میکنه، مضمون رو که درست نمیکنه. یعنی به هوایی که آقا بالاخره اخبار من بلغ به تعبیر دیگه میخوام بگم تسامح در ادله مستحبات عملا در فقه ما منجر شده به تسامح در مضامین مستحبات، یعنی ادله مستحبات تسامح در سنده، در دلیل، در سند دلیل مستحبه، نه در مدلول روایات مستحب. و این نکته که باید بهش توجه کنید. شمایی که فردا میخواید حاشیه و عروه نگاه بکنید، آقای فلانی میگه هر کس که لباس چرک بپوشه مکروهه، خب شما برو لغت رو نگاه کن، شاید وسخ به معنی چرک نباشه، شاید وسخ یه معنی دیگه داشته باشه. پس بنابر این درسته که تسامح در ادله، تسامح در ادله سند رو درست میکنه، ولی به این معنی نیست که در مدلولم تسامح بکنیم. اگه روایتی مجملا بود بگیم آقا به همین مجملش هم عمل بکنیم یا به ظاهر روایت دقت نکنیم. این نکته‌ای که ما خارجاً داریم اینجوری می‌بینیم که حالا یا وجهشی که اهمیت نمیدن، ولی ظاهری که وقتی شما اینا رو نگفتی و هیچ کدوم حاشیه ندادی. چی؟ حالا اون بحث دیگه یه جلسه هم شاید مطرح کردم، اون قاعده کلی بحث اصلا مرجحات در احکام غیر الزامیه که بحث کردم، حالا یه بحث دیگه، حالا اون که بحث نشده جدا، خود همین دلیل که آقا بالاخره این دلیل دلالتش چیه، یا به قول شما تعارض بکنن، نه در مقام تزاحم در مقام عمل، تعارض بین خود و دلیل، که یکی میگه مستحبه یکی میگه مستحب نیست. اینها رو لذا باید سر جای خودش توجه داشته باشید که قاعده تسامح، فقط خواستم این نکته تو ذهنتون باشه که عملا اینجوری نشه که قاعده تسامح باعث شه که ما روایت رو بذاریم کنار. نه، به لحاظ دلالی روایت مستحبات برای تو خیلی بحث داره، یعنی خیلی وقتا همون مشکلاتی که تو دو تا روایت الزامیه به لحاظ جمع تو دو تا روایت مستحبی هم هست. آقا اون بحث داری نمیکنه. خب آقا بالاخره اینو باید روشن کنید، منبلغ برای شما مشخص میکنه که سندش مشکل داره، ولی به لحاظ دلالی باید نتیجه بحث کاملا روشن باشه. البته بسیار از آقایون چون نمیرسن اصلا میگن ما تو مستحبات هم اولم شاید بعضیا میگن که آقا اصلا ما تو مستحبات دیگه ورود مستقلی پیدا نکردیم، ما اینا رو مستقلا بررسی نکردیم. یعنی اگه کسی میخواد عمل کنه به نظر هم صاحب اوروه داره عمل میکنه، از باب میگن خب حالا خیلی مهمم نیست، ولی اگه کسی میخواد نظر بده تو ابواب مستحبات به لحاظ دلالی باید بررسی کنه. خب و تحقیق ان هذه الروايات فيها بدون عده احتمالات، چند احتمال داره. احتمال اولی که ان تكون في مقام جعل الحجيه مطلق البلود، یعنی میخوایم حکم ظاهری جعل کنیم که حکم ظاهری طبق مبنای ما جعل حجیت بشه. الثانی ان تكون في مقام انشاء استحباب واقعی نفسی على طبق البلود، یه انشاء یه حکم ظاهری نیست، حکم ظاهری طریقیه. طریقیه به چه معنا؟ حکم طریقی حکمیه که برای رسیدن به مصالح احکام واقعی است. درست شد؟ دیگه حتی یکم تسامی حکم ظاهری طریقیه، چون حکم طریقی رو غالبا برای حکمیه که برای مقدمه جعل میشه میگن، ولی به یه معنی هم درسته که چون آیستر نظرشون اینه که اصلا ملاک جعل احکام ظاهریه برای که در ما مقام تزاحم حفظی بتونن ملاکات احکام واقعیه رو حفظ بکنن. اصطلاح تزاحم حفظی اصطلاحی که آیستر زیاد به کار میبره، یعنی در حکم ظاهر مولا جعل میکنه برای که من حس المجموع، قبلا هم توضیح دادم دیگه، مجموعه ملاکات احکام واقعیه حفظ بشه. درست شد؟ پس خودش یه نحو حکمیه برای رسیدن به ملاک دیگری. حکم طریقی هم اینه همین، حکم طریقی حکمیه که جعل میشود، در خودش مصلحت وجود نداره، برای درک مصلحت یه چیز دیگریه. درست شد؟ پس بنابراین احکام مثلا مقدمه وجوب، مثلا میگن نماز با طهارت مثلا ملاک داره، یکی میگن شما برو وضو بگیر، خود این ممکنه ملاک نداشته باشه، این ملاکش از بابی که شما بتونی نماز، یا مثلا حالا نگید آقا وضو خودش مستحبه، تعیین قبله. درست شد؟ واجبه شما برید تعیین قبله کنی، این وجوب وجوب نفسیه، این تعیین قبله برای نماز خودی کسی تعیین قبله کرده نماز نخوان ثواب بهش میدن ها؟ نیست دیگه، این وجوب و مصلحت در اون ذل مقدمش در خودش نیست، این وجوب طریقیه. لذا به یه معنایی تمام احکام ظاهری هم وجوباشون میشه وجوب طریقی، البته اصطلاح وجوب طریقی براش به کار نمیبرن ها. حجیتی که جعل میشود این حکمش نحو حکم طریقیه، چون به خاطر رسیدن به ملاکات احکام واقعی است. ولی در مورد این استحبابی که فرض دومه، مولا آمده یه عنوان ثانوی قرار داده. عنوان اولیش که این نماز اصلا نماز 4 رکعت نماز در شب اول مثلا سال تحویل هیچ ملاکی در عالم واقع نداشته، خودم هیچ در مقابلش جعل نکرده، ولی عنوان ثانوی داره. اون عنوان ثانویه که هر نمازی که برش بلوغ ثواب بشه من جعل استحباب براش میکنم. و یه آقای اومده یه روایت رو جعل کرده، یه در یه روایت اشتباه و خلط صورت پذیرفته اشتباهن، می‌خواسته بگه عرض کنم شب اول سال قمری تبدیل شده به شب اول سال چی؟ شمسی. درست شد؟ روایت هم درست بوده، پیغمبر گفتن هر کسی که دو رکعت نماز در شب اول سال بخونه. این آقا بد فهمیده روایت رو، بد روایت منتقل شده، شمسی و قمری جا به جا شده، این تبدیل شده که آقا هر کس شب اول عید نوروز بره 4 رکعت نماز بخونه ثواب میاد. خدا تعالی میگه خب مجبوریم ثواب جعل استحباب بکنیم. پس موضوعش آمده چی قرار داده؟ جعل استحباب واقعی ثانوی میکنه، میگه هر وقت من بلغ محقق شد جعل استحباب میکنم. این حالت دوم، ان تکون فی مقام انشاء استحباب استحباب واقعی نفسی علی طبق البلوغ، مطابق همون بلوغ جعل استحباب میکنه. دقیقاً مثل همون حرفی که شیخ انصاری در تمام احکام ظاهری نمیزد، میگفت یه استحباب ظاهری مطابق معده جعل میشه، اینجا هم یه استحباب واقعی مطابق همون معده جعل میشه. ها گفتیم نه، بعد الان دوباره داریم میگیم، همه الان میگیم مثل همون حرفی که شیخ اونجا توی استحباب ظاهری میگفت، اینجا استحباب واقعی جعل میشود. هادی پس یکی نیست اصلا حرفش. فیکون بلوغ استحباب الفعل عنوانا ثانویا له، بلوغ استحباب فعل یه عنوان ثانوی میشود برای جعل استحباب واقعی. هی استد ای سبوب استحباب الواقعی به هذا العنوان، مستدعی اینه که شارع متعال بیاد یه استحباب واقعی برای همین فرض عنوان، همین نمازی که بلوغ ثواب شده جعل کنه. مثلا برای کسی که بلوغ براش محقق شده دیگه، برای کسی که بلوغ محقق شده باشه دیگه، جعل استحباب میشود برای من بلغ. اصلا عنوان ثانوی همیه دیگه، یعنی رفته روی مستر. مثلا میگن که اکل میته حرام است، درست شد؟ عنوان ثانوی مستر است. میگن کسی که مستر به عنوان ثانوی بشود، ببخشید مستر به اکل میته بشود، بنابراین شارع متعال جعل اباحه براش کرده. اینجا هم میگه کسی که بلوغ 4 رکعت ثواب بر 4 رکعت نماز در شب اول سال بهش برسد، این 4 رکعت نماز براش مستر. حبه. اونجا باید شما مستر بشوی، اینجا هم باید مصداق بلوغ قرار بگیری. بفرمایید. بله فرق نمی کنه، فرق من بلغه و انون ثواب از کردیم دیگه، اصطلاحا این ثواب بنانه اهمه، چه پاداش بر فعل چه پاداش بر ترک، فرق نمی کنه. خیلی وقتا کراهت همیه دیگه، یا خیلی وقتا هم از او بر وعده عذاب برش داده شده، یعنی وعده نه حالا عذاب به اون معناها، خیلی وقتا تو کراهت ها مضرات دنیویه، چون ما کراهت رو عملی میگیم که در ترکش پاداشه دیگه، درست شد؟ عملیه که ترکش پاداش داره، نه که ترکش مستحب باشه، ترکش پاداش داره. خیلی وقتا هم توی مکروهات مبغوض مولاست، یعنی عمل مکروه انجام دادن گناه نیست، یعنی عقاب برش وجود نداره ها، ولی ممکنه بعضی از اون پاداشای اخروی کم بشه، یک سری معایب دنیایی باشه. اون مکروهات که نگاه میکنید حکمتش رو بعد میکنه، اون میگن آقا اگر نشسته مثلا شوال پات کنی دیوانه شدی، یا اگر برس گرفتی، یا اگر چی شدی، خیلی وقتا همین عیوب دنیایی رو دارن بیان میکنن، اینا عقوب نیست، عقابت نیست، یه سری از مضرات دنیوی ممکنه مبتلا بشه. نه ائمه رو که مثل پیغمبر فرق نمی‌کنه، ائمه رو ما مبین میدونیم. اگه قائل بشه که ائمه مشرعند، که خب جای پیغمبر میشینن، که قبلا آیه صد بحث کرد، که روایتی هم حتی آیه بحث صد اینجا بحث نکردن، توی چیز بود آی ایروانی رو آورده بودن، که روایتی هم داریم، بحث مفصلی هم داریم که ائمه خودشون مشرعن. ولی اگرم گفتید نه ائمه مشرع نیستن، مبینن، پس هر ثوابی که نقل میکنن بیان همون ثوابی که پیغمبر گفته. فرما یه بار تمامش بکنیم، الان دیگه وقت تمامه. خب احتمال سوم بود که انتکون ارشادن الى حکم الاغلب و حسن الاحتیاط و استحقاق المحتاط للثواب، داره بیان ارشاد و حکم عقل است، میگه احتیاط حسن است، یعنی که محتاط مستحق ثواب است. چهارمیشی که انتکون وعدا مولویا لمصلحه فی نفس الوعد، وعده مولوی باشه، نفس وعده مصلحت داره. مصلحتش چیه؟ خب از این مصلحت بالاتر وقتی اینجور وعده بدی آقا 100 تا این رو انزلنا بخونی 1000 باب رحمت پا میشه راه میفته دیگه. الان نتیجه این قاعده منبلغ رو الان ما میبینیم، این وعده هایی که به رحمت دادن نتیجه شده که مردم هرچی پاداشا بیشتر بشه بیشتر عمل میکنن، یعنی ثواب های همه سال مستحبه، خب ثواب یه روز رو ذره داره، درست شد؟ یه روز خاص میگن ثواب 70 سال عبادت رو داره، همه اون روز میبینی با اینکه مثلا روز عید قدیر هم هست و خیلی هم بالاخره هر کی هر جا میخواد بره نهار هست و غذا هست و شیرینی هست، ولی به خاطر اون 70 سال اون روز حاضر خودشون از همه خوردنی ها محروم میکنن به خاطر اون پاداشه. ولو کاند حاضر مسلح، برای من شما نگفتن، ولو کاند حاضر مسلح، این لاغره همچی خصوصیاتی دیشون از حاضره، ولو کاند حاضر مسلح یه ترغیب فل احتیاط به اعتبار حسنه اقلن. یه بند خدایی هست الان از دیکانم هست با ما آشنا، ایشون میگفتش که سخت ترین مستحبی که من اصلا حاضر نیستم و در عمرم یادم هم نمیاد انجام داده باشم روزه است. میگفت من هر مستحبی رو حاضرم انجام بدم ولی گشتگی حاضر نیستم بکشم. میگفت من هیچ وقت روزه مستحبی یادم میگه، حتی ایشون خیلی مجبور میشد که یوم شکار روزه میگرفت، ولی هیچ وقت اگه میدونست آخر شعبان روزه مستحبی نمیگه. ولی کاغذ حاضر المصلحه یا ترغیب فی الاحتیاط به اعتبار حسن عقلت، و اگر این مصلحت ولی این باشه که ترغیب باشه که برید احتیاط کنید. ها اینو گوش کنید، این نکته مهمی هست اینجا میگه ولو اینکه این مصلحتیه که خب گوش کنید، ما مصلحت رو گفتیم آقا این وعده مولوی که مولا داره به شما میده، عرض کنم خدمت شما اینه که خب همون مقدار پاداش میده. آرسن یه فرض حداقلی‌تر مطرح میکنن، میگن چرا مولا اومده این وعده رو داده؟ این وعده رو از این باب داده که شما همون حسن عقلی رو حتما دنبالش بری. یعنی مولا داره یه وعده میده به شما، میگه آقا برو این کارو انجام بده. چرا وعده میده 100 تا پاداش میدم؟ نه از بابی که خودی یه مصلحت نفسی داره 100 تا پاداش بده، نه از بابی که شما به همون احتیاط عقلی و حسن عقلی بری، ترغیب بشی در همون حسن عقلی و احتیاط عقلی، به همون احتیاط عقلی عمل کنی. حالا ای که به احتیاط عقلی و حسن عقلی احتیاط عمل کردی، شارع متعال میگه خب من یه بیشتری هم به شما میدم که ترغیب بیشتری بشه، همون مقداری که پاداش رسیده. اگه ثواب انقیاد 100 تا، اینجا اومدی گفتی 150 تا، من 50 تا رو میدم. این 50 تا رو میده نه که این خودش یه خصوصیت مستقلی داره که 50 تا بیشتر بده، نه، برای اینکه ترغیب بشه همون حسن عقلی تو بری پیروی بکنی. ول استدلال به روایات علی ما ذکر مبنی علی الاحتمال الاول، این که ما بخوایم بگیم که عدم حجیت خبر ثقه خبر غیر ثقه تخصیص خورده و اخبار من بلغ، این متوقف برای که حجیت دلالت داشته باشه و هو غیر متعین، نکن اصطلاح صدیه میگه این متعین نیست، چهار تا احتمال ثبوتی هست، بل ترقی هم میکنه. نه تنها اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، بلکه از اون طرف خلاف ظاهرم هست، بل ظاهر و لسان روایات نفیش میکنه. لانها تجعل للعامل الثواب، چون اینا برای عامل ثواب دارن جعل میکنن. ولو مع مخالفت الخبر للواقع، ولو اینکه خبر مخالف با واقع باشه، پس بنابراین همین مخالفت با واقع ولو لم اقله دندیه که مولا جعل استحباب نمیخواد بکنه. چون اگه جعل استحباب واقعی بکنه یا اگر بخواد جعل حجیت بکنه مولا در جون موارد، خب این خودش حجته. ولی پیغمبر میگه ولو که هیچی هم نیست، پوچه پوچه من ثواب میدم. فلو کان وضع نفس ثواب تعبیرا عن تعبد به ثبوت المعدا و حجیت الغلوق، اگر نفس وضع ثواب تعبیری بود از اینکه مولا میخواد تعبد کنه به ثبوت معدا و میخواد بگه صرف بلوغ حجته، اگه میخواد جعل حجیت کنه دیگه لما کان هناک معنا للتصریح بان نفس الثواب محفوظ حتی مع مخالفت الخبر للواقع، این که مولا بیاد تصریح بکنه که من این همون ثواب رو میدم. شما یه تو میشه مبنای ما در جعل حجیت چی بود بگید؟ نه ما چی بودیم، مصوبه یا مخطئه؟ مخطئه. اصلا از همه اول به همه گفتیم آقا واقع چیه؟ پوچه. روز اول شد همه اوایل کلاس گفتیم، گفتیم ممکنه روز قیامت ببینید نامه عملتون از قلبتون سفیدتر، هیچی توش نوشته نیست، هیچ عملی رو انجام ندیدید، نه یک روز روزه گرفتید نه یک نماز توش نوشته شده، همون دو رکعت نماز. خدا میگه مثلا دو رکعت نماز نخواندی که من ببینم این نمازت اصلا صحیح بوده، این قبلت قبل ما سوا این ردت رد ما سوا، اصلا نمازی نخواندی، یک نماز با طهارت رفتی اول مثلا سن بلوغ عرض کنم خدمت شما جنوب شدی و مخواستی غسل بکنی، تو غسلت همه ترتیبی بوده، از بالا به پایینم باید میشستی، تو از بالا به پایین نشستی، از همون روز اول تا الان یک غسل درست حسابی نکردی، همه نمازات بی طهارت بوده، همه نمازات هم از کنار طهارت شرط واقعی همه هم باطل، یه دو رکعت نماز نداری بر همون جنابت اولین بابی که به سن بلوغ رسیدی هنوز باقی. خب حالا شما اینجا بخوای چیکار بکنی؟ هیچی تو نامه عملت نیست. خب اگر مبنامون این شد دیگه ممکن اصلا قصد التماسی صحیح نباشه. هر احتمال، یعنی اگه میخوای بالاخره نامه عملت سفید کنم همیشه احتمالش رو برات درست میکنم. خب حالا این نکته چی شد؟ مایی که آخه میگم من بلغ خوبه دیگه، حداقل یه چیزی از همین من بلغ گیرید میاد اقلا. نکتهش اینه که خب وقتی مبنای ماهیه که او واقع ممکنه پوچ باشه و همه هم قبول دارن، خب تو مستحبات میخوای بگی این حجته، خب بگو حجته واقعا پوچه. چرا میگه آس همو ثواب بعد میدن؟ این که آیه صد میگه منافات دارد این لسان، دارم اینو توضیح میدم ها، که میگه این لسان منافات دارد با لسان جعل حجیت، چون تو جعل حجیت ماهی که طریقیت محضیم واقع پوچه، چرا میخواد یه چیزی رو تو واقع برامون قرار بده؟ اینکه لسان جعل حجیت نیست، یه چیزی مازاد بر جعل حجیته، چیز دیگه است. فلو کان وضع و نفس ثواب تعبیرا ان تعبد به سبوت المعدا و حجیت البلوغ، میخواستن با همین نفس ثواب تعبیر کنن تعبد به سبوت المعدا و حجیت بلوغ رو، لما کان اونا که منن لتصریب به ان نفس ثواب محفوظ رو. حالا حداقل میابدن میگفتن آقا از باب احتیاط و انقیاد چیزی براتون میدیم، بگن این همون ثواب رو براتون میدیم، حتی من مخالفت الخبر للواقع. خب ما که میدونیم طریق محضیم، به تعبیر دیگه خبر ضعیف از خبر ثقه حجتش بالاتره، تو خبر ثقه یه بار نگفتن این چیزی براتون میدن، حالا اینجا بگن این همون ثواب براتون میدن. کما ان الاحتمال الثانی لا موجب لاستفاده زی ایزن، ما دومین هم نمیتونیم استفاده بکنیم الا دعوا ان نسب، مگر یه احتمالی هست. آیستد برای احتمال دوم یه نکته درست میکنن، میگن کسی ممکن اینجوری بگه که آقا ثواب دادن همیشه فرع استحباب عمله، درست مایی رو قبول نداریم، ما میگیم به صرف انقیاد هم مولا ثواب میده، لازم نیست حتما ثواب استحباب واقعی ثابت بشه، این مقدمه رو ما قبول نداریم چون همچین تلازمی رو قبول نداریم. ممکنه کسی بگه ثواب فقط بر استحبابه، تا عمل مستحب نباشه مولا ثواب نمیده، ما میگیم عمل مستحب نباشه بر صرف انقیاد هم ثواب میده، عمل مستحب نیست مولا وعده ثواب هم داده، چه اشکال داره؟ کما ان الاحتمال الثانی لا موجب لاستفاده دیه ایزا، نمیشه اون رو استفاده بکنیم الا دعوا ان الثواب على عمل فرع کونه مطلوبا، مگه بگیم حتما به مولا اگه میخواد ثواب بده عمل باید مطلوب هم باشه، و هی مدفوعتون، ما اینو قبول نداریم، و انه یکفی حسن الاحتیاط عقلا ملاک للثواب، همین حسن احتیاط عقلی این میتونه ملاک ثواب باشه، ما اینو قبول داریم. انقیاد رو گفتیم کسی که منقاده، همین که بالاخره حسن احتیاط عقلی داره رفته انقیاد، خب از باب انقیاد مولا باید ثواب بده دیگه. فالمتعین هو الاحتمال الثالث، پس ارشاد به حکم عقله، خب ارشاد به حکم عقل کافی نیست، ولیکن مع تطعیمه بالاحتمال الرابع، آمیختش میکنیم با احتمال چهارم، میگیم وعده ارشاد به حکم عقله برای اینکه انقیاد برو بکن، و وعده دادن که اگر انقیاد کردی همون میزان پاداش به شما میدیم، لان الاحتمال الثالث به مفرده، اگر احتمال سوم بود نباید میگفتن فلهو بسل و ذالک ثواب، میگفتن فلهو ثواب بود، حضرت میگفتن اگر به هر کسی ثوابی رسید و عمل کرد یه پاداشی بهش میدیم، خب این شد احتمال سوم، ولی دارن میگن همون پاداشو بهش میدیم، در صورتی در انقیاد شرط نشده عین همون پاداشی که بر عمل وعده داده شده به ما بدن. پس بنابراین لان احتمال ثالث به مفرده لا یفسر اعطاء العامل نفس الثواب الذي بلغه، اگه همین مقدار پاداش داده باشن رو اثبات نمیکنه، لان العقل انما يحكم باستحقاق العامل للثواب، میگه آقا عامل یه ثوابی می حتی اگر عقل ما باشه یه میزان ثواب به میزان سختی عمله، یعنی به میزان انقیاده، پس اگه کسی 100 تا ان انزلنا خونده یکی 1000 تا ان انزلنا، به کدوم که بیشتر باید بدن؟ بگه 1000 تا، در صورتی که حالا آمدیم و دو تا روایت رو میگه اگه 1000 تا بخونی 100 تا داره، اگه 100 تا بخونی 1000 تا میشه، و این چجوری میشه؟ خب لش شخص از داده که ثواب، نگه شخص همون ثواب رو بدن، این شخص ثواب بودنش به خاطر وعده مولویه، فلابد من الالتزام به ان هذه الخصوصیه، یعنی این شخص ثواب دادنش مرده الى وعد مولوی، این به خاطر یه وعده مولویه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
حالا کوچولو بپرس ولی جواب دادنش اختیار ما. استدلال
دوری که گفتیم به استناد ما به سیره برای تخصیص ادله چیز. ولی حالا بیایم استدلال اگر روی قدما بچینیم، بگیم ما نگاه می‌کنیم به اونایی که حس و نفس دلیل رو گرفتن، اونها مثلا این سه حالت رو بگیم، یا تعقیب زدن یا مثلا غافل بودن یا ادله براشون دلالت نداشت. وقت وقتی بخوان تعقیب بزنن به سیره ممکن نیست تعقیب زده باشن، چون به سیره تعقیب بزنن یا غافل بودن از اینکه این دور هست که منظور،
نه نگو به سیره اگه بخوان تعقیب بزنن باید سیره حجت باشه،
این سیره آره سیره حجت
باشه، حجت سیره هم فرع عدم رده،
عدم رده منطقه، این اینا اگه بخوان اطلاق آیه را اگر با سیره تعقیب زده باشن همین دور توش هست، اگر غافل بوده باشن یا معصوم بهشون بگه، اگر غافل نبوده باشن اسیان جمعی ممکن نیست، بنابراین دوری پیش نمیاد. ما از اینجا میفهمیم که
شما دو تا احتمال دیگر پیش میاد. نشد خب پس چی؟ آیه صدر ولی داره میگه ابن نداره حرف شما خوبه. میگه پس اجمش وقت چی؟ نه روشنه. شما میفرمایید که ابن نداره. نه دیگه خب شما حرف تعقید آیه صدر رو ما گفتیم تعقید آیه صدر میگه تو مقام. مثلا ما برای تعقید بچه فنی هم درست کردیم دیگه. شما میفهمید اصلا در مقام ما قائل به تعقید نمیشیم. او احتمال دوم و سوم رو مطرح میکنه. ما که گفتیم احتمال دوم و سوم درست.
نه غیر از اون چیزا نیست دیگه. یعنی با
استدلال اصلا شما تعقید شما
که
ما که
جلسه پیش اون کامپو گفتن که این کسی قائل به بحث فنی نباشه بازم میتونه استدلال رو درست کنه.
نه استدلال و تعقید رو شما تعقید درست نکردید.
چرا دیگه من گفتم
شما میفرمایید تعقید نیست. خب پس تعقید ممکن نیست. ولی آیسد داره میگه تعقید میزنه با سیره.
نمیگم تعقید ممکن هست یا نه. من میگم ممکن نیست. اون اصل نه.
پس شما تیره ابن ندو درسته دیگه. پس شما تعقید سیره رو اثبات نکردی. شما احتمال تعقید سیره رو نفی کردی دیگه.
خب بدون وجه فنی
نه ما گفتیم بدون وجه فنی برای تعقید راهی نیست. ولی ما از همون اول گفتیم احتمال دوم و سوم در مقام اگه باشه درسته.
احتمال دوم و سوم و من دارم میگم احتمال دیگری هم در کار نیست اینجوری. این میایم استدلال رو
شما در واقع چیکار کردی همه حرف ما میگه آقا تغییر که ممکن نیست بعد چه پندی هم که نپذیرفتیم پس فقط احتمال دوم و سومه. حرف شما همینه دیگه. شما میگی فقط همه حرفی که ما داشتیم میگی که دور میگی تعقید که دور داره قبوله وجه فنی هم که نپذیرفتیم اون حالتی که ما گفتیم میمونه فقط وجه دوم سوم میگی با وجه دوم سوم حلش میکنیم ما که دعوا نداریم دوست
حل
میشه دیگه. کسی که نخواسته باشه تعقید بزنه شما ولی اون بحثی که ما دیروز داشتیم بحثی بود که اگر کسی وجه فنی رو نپذیره تعقید رو چجوری میخواد درست کنه. بله ما نگفتیم از همه اول اصلاح کردیم آقا وجه دوم سوم اگه باشه هیچی ما فقط گیرمون سر تقریر اونجا اشکال با آی صد نکردیم. اینجا آی صد آمد گفت تغییره اینجا رو گفتیم تغییر گیر داره ولی اونجا که آی صد آمد سه تا احتمال مطرح کرد گفتیم درسته ما که حرف نزدیم. نه توی نه جایی که فقط هم بخواد به سیره باشه ولی قاعده اصلی نیست که فقط ما سیره داریم. اون تیکه اول که آیه صدر داشت اول بحث مطرح میکرد ما تعقید رو میگفتیم دلیل لفظی دلیل حجت آمده درست شد. تو تیکه دوم ما عرض کردیم خدمتون از اول که اگه نخواسته باشیم تقیید بزنیم احتمال دوم و سوم هست. همیشه احتمال دوم سوم هست. خب احتمال تعقید هم بنابر مبنای آیه صدر شد دور ولی شما نفرمایید که همیشه احتمال اول حرفشون درست نیست چون احتمال اول ممکنه.
نه
غیر لفظی باشه همین گفتیم سیره کلن خام ما که عرض کشم نه وجه فنی رو چیزی میخوایی رد کنی
وجه فنی ولی به وجه فنی ندارم میگم احتمال اول چیه. من میگم شما استدلالی که کردید راجب تمسک ما به این ادله بود که احتمال سوم
ما قدما هم که داریم میگیم قدمایی بحث میکنیم ما که خودمون نمیخوایم بحث کنیم هیچ فرقی نمیکنه.
قدما اگر اگر تایید تغییر بهشون رسیده باشه یا این
لفظیه یا سیره است. نه اصلا خود سیره خودشون سیره خودشونه اطلاق و ادله رو آبی میدونن از اینکه منصرف میدونن از این شامل میشه.
خب
خب چرا هیچی با هیچ
قائل به وجه فنی هم نباشه این استدلال باز درسته
نه احتمال وجه زندگی است که شما نمیتونید فقط دو تا احتمال دیگر بگیرید.
احتمال وجه سیره است من میگم از یه راه دیگه اینو دارم رد میکنم میگم این وجه سیره رو خب یا این طرف به این قدما همشون دانسته تمسو که به این دور کردن یا ندانسته. اگر ندانسته بوده معصوم به تذکر میده
تذکر داده دیگه تذکر داده دلیل آورده همین اطلاق دلیل تذکر دیگه احتمال رد هم کافیه.
نه استاد ولی آخه همشون
آقا احتمال رد کافیه دیگه متوجه نشون شما باید درست کنید دیگه فرض رو باید بحث رو درست کنید. شما داری میگه احتمال اول الان میگه قدما به این سیره عمل کردن درست شد احتمال رد نسبت همشون اسیان همه ممکن نیست ولی اشتباه همه که ممکنه که اشکال داره رد مولا بود شما باید رد درست کنید. یه عصر مگر امکان نداره در یک عصر تذکر داده دو سه تا دلیل اطلاق دو سه تا دلیل مطلق آوردن. نه خیلی از چیزا بوده که در یه برهه از زمان نمیفهمیدن بعدیا متوجه شدن معصوم آورده یه دلیل آورده اونا حواسشون نبوده بعد میفهمیدن که احتمال رد هم کافیه. اگه یک سا فرضیه که شما مبنا دیه که احتمال رد برای رد کافیه درست شد یه عصری یه تعدادی از فقها بیان میگن احتمال رد کافی نیست. مولا چون اونا میگفتن احتمال رد کافی نیست این مطلب رو خوب نفهمیدن باید تصحیح رد کنه.
خوشحال
شما شما خودت نگاه کن، اگه یه جمع متشکرم یه جمعی در یه زمانی معصوم حتی تو اصلا باشه، ولی اینکه واقعی مطلبیه که اینها متوجه نشدن، نه ضرورت نداره.
کلا تو بحث چیز سیره
همینو نه بله، تذکر واقعی و درست باید امام بده. امام تذکر واقعی درست داده، امام به وسیله اطلاق رد کرده، اینها متوجه رد الان نشده. آره سته. البته یه نکته هست عرض کردم، رد اوا. ما یه موقع میگیم اینها همه رد واقعیه، یه احتماله. یه موقع میگید همه غافلن، یه موقعی نه توی اصل یه بخش خاصی قائل بودن، یه بخش نه. اینا که نمیتونی درست کنی چون با حجیت خبر واحد کسی عمل نمیکردن. این حرف درست نیست. این که شما داری میگه همه عمل نمیکردن، این مطلب قابل اثبات نیست، چون به خاطر که سیره حجیت خبر واحد رو جونیس همه قائلن، سید مرتضی قبول نبوده، یه جمعی قبول نبودن، نمیتونی بگه همه قائلن، یه تعدادی مرتدع میشدن.